الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب رسیدیم به مناقشاتی که مرحوم شیخ در مورد کلام خدمتشون کاشف الغطا میخوان انجام بدن. یه مقدمه رو عرض میکنم، عنایت بکنید. اساس جوابهایی که مرحوم شیخ الان میخوان بدن اینه، دقت کنید. ببینید، ما تو فقه وقتی میگیم قاعده، فرق داره با قاعده وقتی تو علم فیزیک و ریاضی میگیم قاعده. قاعده ای که تو علوم عقلی داریم، یا به عبارت دیگه قاعده ای که تو علوم تکوینی داریم، قاعده ایه که تو علوم تکوینی دارم عرض میکنم، یا قاعده تجربیه یا قاعده عقلی ریاضیه. اگه قاعده عقلی ریاضی باشه که قاعده کلی منطقیش اینه، قاعده ای که برهان بر کلیتش اقامه شده با یه مثال نقض منهدم میشه. قاعده ای که برهان بر کلیتش اقامه شده با یه مثال نقض منهدم میشه. تو علوم تجربی باز همین قاعده حکم فرما، لکن معمولا ما به قاعده ای که برهان بر کلیتش اقامه بشه دست پیدا میکنیم، چون متدشون تجربه است. اما باز اگر یه جایی یک قانون تجربی پیدا شد که واقعا استثناءاش هم کنارش اومد و روحم شد یه قاعده، دیگه مثال نقض بر نمیداره. اما در فقه و علوم اعتباری اینطور نیست. در فقه و علوم اعتباری اعتبارات تابع معتبرن، لذا وقتی میگیم قاعده یعنی القاعده التي اعتبرها المعتبر قاعدتا. لذا حالا اگر معتبر به این تخصیص هم بزنه اشکالی پیش نمیاد. اما انما الکلام، کل الکلام، تمام الکلام، این که اگر ما از یه معتبری یه چیزی رو قاعده تلقی کردیم، اصل اولیمون میشه او قاعده، مگر مخصصش مخصص ثابتی باشه، معتبری باشه. لذا از قاعده دست بر نمیداریم مگر با مخصص، نه اینکه اگر مخصص پیدا کرد قاعده از قاعده بودنش خارج میشه. اینو حواسمونه بدیم. حالا جناب شیخ میگه آقا این حرفایی که محقق کرکی زد به عنوان اینکه قاعده اولیه در فقه هم قبول داریم، اما به عنوان اینکه هیچ وقت تخصیص نمیخورن قبول نداریم. بعد اون موقع با این مقدمه‌ای که الان خدمتتون عرض کردم که مبنای شیخه، شیخ میگه آقا اگر ما، خلاصه حرف شیخ اینه، دقت کنید، اگر ما در جایی دلیل معتبر بر نقض این قواعد پیدا کنیم، شما مثلا 5 6 تا قاعده کلی رو داشتی مورد بحث قرار میدادی. یک، ان العقود تابعتون للقصود. دو، این که باید سبب مملک سبب شرعی باشه و مثلا تلف نمیتونه سبب مملک باشه، تصرف نمیتونه سبب مملک باشه، ها؟ اینا رو داشتید میگفتید. خیلی خوب، اگر ما در با کبرا بیاید جلو، اگر ما تونستیم به شما اولا تو فقه نشون بدیم که شارع در جاهایی به دلیل معتبر این قاعده را تخصیص زده، گام اول رو برداشتیم، یعنی قاعده غیر مخصصه ای نیست. دو، بعد اون موقع دعوا سر این میشه آیا در ما نهنفی، یعنی ما تا دلیل معتبری برای تخصیص جدیدی نسبت به قاعده داریم یا نداریم. بعد اون موقع حرفات خوبه از این جهت که استبعاداتی درست کنی که اگه یه طرف دلیل محکمی برای تخصیص تو معاتات پیدا نکردیم، او بر استبعادات تو هم کنار اینا جمع شد، قاعده را تخصیص نزنیم. اما اگر دلیل معتبر پیدا شد، دیگه استبعادا کارشون رو تمام نمی کنن. مفهوم شد آقا جواب ملاکش چی میشه؟ حالا با این ملاک سراغ حرف شیخ بیان. شیخ بیا آقا اولین قاعده ای که شما گفتید، ان العقود تابعت للقصود. دوست دارم یه جمله بگم. ببین ما تو قواعد فقهی میدونید قدیم مرسوم بود بعضی از فقها تو یه دوره‌های از تدریسشون درس خارج درسشون داشتن قواعد فقهی. چرا؟ قواعد فقهی یه مقداری شبیه قواعد اصولی هست. از چه جهت؟ اگر من جهت عام دیده نشن، لون یک جای خاصی یا مثال خاصی پیدا کنن، قاعده متولد نمیشه.
لذا کسی که میخواد قاعده فقهی کار کنه یه مقدار شبیه اصوله، از این جهت که باید خودش رو از فروع تک به تک خارج کنه. البته چون مثل اصول من جهت عامه یا عامه نیست، میخواد اصول پیاده بشه کامل، فردا نشه مثل بعضی از مباحث اصول که ثمره ندارن. تا احاطه و مصادیق هم نداشته باشیم به قاعده دست پیدا نمی‌کنیم. لذا اگه طرف باید احاطه و مصادیق داشته باشیم، اگه طرف باید قاعده رو کلیت بش بدیم، یعنی من جهت عامه ببینیمش، بعد اون موقع قواعد فقهی دلیل میخوان برای اثباتشون. ممکنه توی فرد دلیل داشته باشن، اما برای قاعده بودنشون دلیل نداشته باشن. ممکنه تو این فرد دلیل خاصی باشه، میشه دلیل این فرد، اما دلیل قاعده خودش بحث دیگه. لذا یه بحث مفصلی تو وقتی وارد قواعد فقهی میشیم، اول دلیل اثبات قاعده است. دقت کردید؟ حالا قواعد فقهیمون چند بخشن؟ یه دستشون اینیه که عرض میکنم، یه دستشون قواعدی هست که به لفظه ها در روایات نیبادن. آقا کل شیء لک طاهر حتی تعلم عنه، این عین عبارتش در روایت اومده، یعنی دلیل این قاعده میشه روایت. بعضی وقتا قاعده خود لفظش تو روایت نیومده، مثل چی؟ کل ما لا یعلم الا من قبله فقوله فیه حجه. آقا اگر یه زنی اومد گفت که من باردارم، یا گفت من مثلا عده تمام شده، قوله فیه حجه، قول مکلفه فی ما لا یعلم الا من قبل المکلف قوله فیه حجه. این قاعده به این لفظش تو روایت نیست، اما از یه سری آیات و روایات میشه مثل اینو استنباط کرد. لذا تو این قواعد یکم سخته، ما باید اول از دلیل استنباط کنیم، بعد کلیتش هم از دلیل بفهمیم، یعنی هم خودش رو باید استنباط کنیم هم کلیتش رو بفهمیم تا قاعده پا بگیره. حالا یکی از قواعدی که به لفظه ها موجوده تو ادله نیست همین قاعده است، ان العقود تابعتون للقصود. معرکه الآراء که دلیل این قاعده چیه؟ ممکنه این چنین قواعدی که لفظشون در روایات نیست نهایتا به ما به حیث اجماع حجت بشن، ممکنه یه اتفاق بیفته. حالا پس این مقدمه رو حواستون جمع شد، جناب شیخ توضیحی میده آقا دلیل این قاعده چیه؟ ان العقود تابعتون للقصود. بیان قشنگی داره شیخ، اما این تنها بیان مسئله نیست. شیخ میگه دلیل این ان العقود تابعتون للقصود همون دلیل امضاء عقده. این قاعده از خود اون دلیل امضا فهمیده شده. تقریر رو دقت کنید، شیخ میگه آقا دلیل امضاءمون چیه؟ دلیل امضاءمون یادتون گفتم موضوع حکم داره، موضوعش مثلا بیعه، موضوعش عقده، موضوعش صلحه و از صلح جائز بین المسلمین، اوفو بالعقود احل الله البیع، از این جور حکمش اوف احل الله اوفو جائزونه، یا چیزای دیگه که ممکن تو روایات پیدا بشه یا تو آیات. موضوع دقت کنید، موضوع یا به حکم خود عقلا، وقتی میگم عقلا اینا اون پله یک یک، یا نه به حکم عقلا اما به اضافه ای که شارع به موضوع انجام میده. حالا با هر کدوم از این دو تا دو بخش پیدا میکنه. موضوعات شرعی ما معمولا مرکبن عزیزان، بسیط نیستن، یعنی چند جزئی هن معمولا، چه تو عبادات چه تو معاملات. آقا صلاح چیه؟ یه دتون برن اجزا، اولا حد تکبیر و آخر حد تسلیم، بی چیه؟ بی تو میخواد، اشترای تو میخواد، مجلس معاقده میخواد، یه سری شرائط داره، اهلیت میخواد، اختیار میخواد، اکراه نباشه، تیب نفس باشه، مالیت باشه، یه سری اجزا. موضوعات ما معمولا مرکبن، این اجزا یا به حکم عقلا یا به اضافه که شارع انجام میده، یه بخشش جوانحیه یه بخشش جوارحیه. یعنی خود عنوانه جزء جانحیه قلبی توشه، جزء جارحیه خارجی هم توشه. اونی که از جانحیه میاد مثلا قصده، حالا گاهی اوقات علاوه بر چیز دیگه هم هست. اونی که از جارحه میاد مثلا معمولا لفظه، به اعطای شرعی توه، به یه چیزایی دیگه که باید کنار هم بیاد، مثل مجلس و معاقده و بقیه. آره، یعنی وقتی میگه احل الله البیع، بیع چیه که داریم امضاش میکنیم؟ نه نه، او یه ذرش بود، حالا یه داریم اضافه تر میکنیم، حالا یه 200 صفحه دیگه باید بخونیم هی چی اضافه کنیم. هی اول میگفتم شروط عوضین و متعاقدین و همه اینا هم داخل بیعه، اما داخل بیعه شرعیه نه بیعه عرفی، اما داخل بیعه. یعنی ما یه اجزایی که میخونیم مقومات کیه؟ بیعه مونن، لذا یکیش که بره شک در صدق بیعه میکنیم. حالا دلائل رو میبینیم، البته بیعه میتونه احکام هم داشته باشه، یعنی از لسان بعضی از ادله بفهمیم که شارعی رو داخل خود موضوع قرار نداده، بیرون موضوع قرار داده، اما از احکامی که یتلو بیعه اون احکام.
این بیعه که موضوع قرار گرفته بیعه شرعیه،
بیعه عرفیه که بعد شارع میخواد چی؟ میخواد با ادله امضا درش تصرف کنه. اما وقتی میخوایم بیعه تحلیل کنیم با حواسمون باید باشه، یه تیکشو عرف میده، یه تیکشو شرع میده، آخرش امضا میشه. بالاخره اگر اون جزئی که شارع اضافه میکنه توش نباشه، بیعه عرفی هست، اما بیعه شرعی این آخرش اثر شرعی. لذا بهتون میگفتم شیخ پیش شیخ اثر یکیه، اثر شرعی، نه اینکه یه بیعه عرفی اثر عرفی بیعه شرعی. خاطرتون هست؟ خب حالا با این نگاه بریم جلو. اینا تو مفهوم بیع تأثیر دارن، یعنی اون مفهوم شنا... وقتی کلمه مفهوم به کار بره دوباره خودش رهزن میشه. وقتی میگید مفهوم بیع یعنی انصراف ذهنتون پیدا میکنه به اون معنای لغوی موضوع اون له بیع. نه، ما معنای لغویشو کار نداریم، ممکنه بیع مصطلح شرعی مون ای باشه.
نه، این تو تعریف بگم مراد
این تعریف بیع، این قول داخل شروط.
تعریف کدوم بیع؟ همون بیعی
که شهر اول. نه نه نه، کلی نگوید، تو غلطه، جمله غیر غلطه. نه نه نه، جمله غلطه، جمله غلطه. بگو بیعی که موضوع کتاب البیعه، یا بیعی که معنای لغویه، یا بیعی که شارع میخواد موضوع احکام قرار بده. هر کدوم وجود داره تا بعد بتونیم حرف بزنیم. میگیم بیعی که موضوع احکامه، عدتون من الاجزاء و شرائط داره، همه باید با هم کنار هم جمع بشه. میگه دقیقا مثل چی میشه؟ مثل صلات بود تو سیعه، میگفتیم صلات، میگفتیم صلات موضوع لیشیه. حالا تو صلات دعوامون کمتر بود، چرا؟ چون اصلا اختراع شرعی بود، چون اصلا اختراع شرعی بود. اما گفتیم صلات چیه؟ میگفتیم صلات مثلا ما ترک که به من جز این فصاعدا، مزفریاتون چی گفت؟ گفت مثل حرفه، مثل کلمت، ما ترک که به من حرفه اینه فصا، ما ترک که به من جز این فصاعدا، این میشه صلات. اما حالا صلات وقتی میخواد اثر بگیره چیه؟ اولها التکبیر و آخرها التسلیم با همه اجزا و شرایطش. حالا نریم اونجا، اونو ولش کن.
شرطی غیر از اون شرطی که عرف میدونه شرط کردیم لازم داره بگیم بین
نیست؟
نه، یعنی
اهل الله. من اینو نگفتم.
نمیدونم
اهل. آره این نه، بستگی داره. صحیح هم عمو مبرامونو معلوم کنیم. اطلاق موضوعش صحیح عمه، شما دارید رو اطلاق سوال میکنیم، اطلاق موضوع صحیح عمه دوباره، نه هر کدومش جداه. حالا بریم جلوتر. جناب شیخ اعظم میگه آقا ما وقتی میگیم که دلیلی اومد امضا عقد کرد، یعنی عقد را اومد، دلیلی اومد این موضوع شرعی ما را صحیح کرد شرعاً، یعنی چی صحیح شد؟ یعنی اثر مقصود بر او مترتب شد. صحت چی بود؟ صحت به ترتب اثرش بود، صحت نکاح ترتب اثرش بود. یادتون صحیح عقد؟ گفتیم صحیح در معاملات به چه معناست؟ ما یترتب علیه الاثر، اثر شرعی برش بار بشه. میگه اون اثره همون جزء جوانحی اون عنوان است. او باید قصد انتقال و تبادل کنه تا بیاد پای بی، قصد مصالحه کنه بیاد پای سر، قصد زوجیت کنه بیاد پای نکاح، قصد فرقه و جدایی کنه بیاد پای طلاق. چون اون قصده، یعنی جزء جوانحی اون معامله، عقده یا ایقاع همون اثر مقصود است، وقتی شارع اون میاد با دلیل امضا رو اونو امضا میکنه، یعنی اثر مقصود رو برش
بار میکنه. این معنای ان العقود تابعتون للقصوده. حالا این یه قاعده است، حالا مقدمات توضیح اولمو بگید. این یه قاعده است، یعنی اگر ما باشیم و دلیل خاصی وجود سید مقدمه قبلی دلیل خاصی وجود نداشته باشه، باید همون اثری رو که قصد کردن و باش اومدن پای معامله همون اثره مترتب بشه. اما حالا اگر جایی دلیل مخصص اومد، آیا وقت اولش بودی بامون؟ اگر جایی دلیل مخصص اومد و دلیل مخصص گفت اون اثر بار یا جزء اون اثر بخشی از اون اثر بار یا اثر دیگه ای قرار بار، نکر دلیل اصلی فقط انما الکلام، کل الکلام، اون دلیل باید قوی باشه و بتونه اثبات این معنا، یعنی بتونه این قاعده را تخصیص بزنه. مخصوصا الان توضیح اضافه کنید که این قاعده داره خود دلیل امضاءه در میاد، یه دلیل دیگه ای نداره و فرضم اینه که من فقیه دیدم که دلیل امضایی قاعده رو میده، دلیل امضا دلیل قویه، جزء ادله مسلمه فقهه، مثل یه روایتی نیست که اومده اثباتش کرده. حالا اگه روایت رو گفتیم خبر واحد زیاد معتبر نیست، یکم قاعده از اون محکم بودن اولیش بیفته. دلیل قطعا صدره، دلیل اینا ادله اصلیه مونن، اینا قطعا حجی، اینا همه ازشون استفاده کردنه، لذا کسی نمیتونه بگه این دلیل وجود سود صادر نشده، دلیل که صادر شده. فرضم اینه که تو فقیه دلالت دلیل رو بر این قاعده تام تام میدانی، پس این قاعده سندن و دلالتن لا شک و لا مریت فی، هیچ شبهه‌ای نیست. حالا که اینطور شد، مخصص اگه میخواد پیدا بشه باید یه مخصص کتوکلفتی باشه تا بتونه تخصیص رو انجام بده. خب این کلیت رو داشته باش. جناب شیخ میگه لذا تمام شد آقا این مقدمه، فهمیدیم ان العقود با دلیلش چیه؟ نه جای دیگه نریم، تو رو خدا حواشیشو میخوایم بریم، یه دقیقه تمامش بکن بفرما نریم جای دیگه چون بحثمون خراب میشه.
میاد دلیل امضای عقد خود دلیل ان العقود تابعه نقصد نمیشه که، یعنی از یه دلیل دیگه یومدیم جزئیات اون اثبات.
نه 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 نه، همون دلیل احل الله البيع اومد قاعده ان العقود تابعه للقصود داد، احل الله البيع اوفو بالعقود الصلح جائز بین المسلمین، صلح حجت کرد، عقد حجت کرد، بیع حجت کرد. تو خود شکم عقد نوشتن یه جزء چی داره؟ جوانحی داره. تو خود شکم بیع نوشتن یه جزء جوانحی داره. تو شکم عقد نوشتن یه جزء جوانحی داره. حالا که یه جزء این جزء جوانحی چیه؟ همون قصد است. قصدم که صفت قصد اضافیه، طرف اضافه داره، قصد چه چیزی؟ قصد همون اثره، همون اثری که آخرش قرار محقق بشه، مثلا اثر فرقه جدایی.
تابع قصد بودن از احل الله در نیامد که از چی میگن؟
نه از کل اینا همه تحلیل احل الله بود، همین به همین جمله‌ای که گفتم همش تحلیل احل الله بود، همش تحلیل احل الله بود، یعنی موضوع احل الله درست کردیم، حکمشو درست کردیم، این قاعده درست. لذا اگه ما تو بیع قصدم میداشتیم اما شارع این بیع را امضا نمی‌کرد، آفرین، پس بالاخره آخر جزء اخیر علت تامه کیه؟ همون دلیل است، دلیلی که صلح و امضا کرده، اما تو شکم صلح چی بود؟ قصد بود. حالا از کجا فهمید تو شکم صلح قصده؟ عرف گفت، نه شارع گفت، نه هر کی گفت، اشکال نداره، چون دلیل امضا میخواد اثر رو برش مترتب کنه. ما هم تو سیستم شیخ یاد گفتیم که اثر یه اثره، اسمش چیه؟ اثر شرعی. اثر شرعی کی بار میشه؟ وقتی تام الاجزا و شرائط العقلائیت و شرعیه. این میشه معادله ای که ما درست کردیم. بفهم آقا درست. حالا این کبرا شد، این کبرا شد، حالا چرا ربطی داره به بحث معاتات؟ شیخ میگه خب اگر کسی گفت معاتات اصلا لم یدل دلیل علی امضائه و صحته، معاتات تو چارچوبه دلیل امضامون قرار نمیگیره. یه ادبیات کی آقای کریمیان؟ بگو آقا. آقای موسی بگو آقا. یه ادبیات اونی بود میگفت معاتات میره تا عقد فاسد، بعد از فاسد بودن در حد یه اباحه بالاجماع خارج میشه. خب یعنی چی؟ ادبیات یعنی چی؟ یعنی معاطات اصلا تو مقام، تو موضوع ادله ما، تو حکم ادله ما، تو نطاق ادله ما، تو شمول ادله ما جایی نداره. پس هم معاطات نه عقده، نه قائم مقام عقد از ایقاعات و ایناست که بخواد این قانون ان العقود تابعه للقصود او را بگیره. نه عقد نه ایقا، یه چی فاسد و فاسدی بود، قایت الام یه اجماعی اومد در حد یه اباحه زندش کرد. پس این امضا نشد که تو شکمش چیزی به نام قصد بوده باشه و قصد شم امضا شده باشه که بعد بگیم قصدشون که تملیک بود پس باید اثر بر قصد مترتب بشود. این جواب اولشه. مفهوم شد آقا اید معادله چه اتفاقی افتاد؟ ما قاعده ان العقود تابعه للقصود رو با دلیلش تحقیق کردیم، دیدیم این قاعده چون از ادله امضا در میاد فقط رو اونایی که سوار میشه که این ادله اونها رو در بر میگیرند، از احل الله البیع و اوفو بالعقود از صلح جائزون و مشابه ذلک. بعد اون موقع چون معاطات اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، یه چی فاسد فاسد بوده، اصلا دلیلی نره نگرفت که بعد بگیم قصد و اثرش باید مترتب بشه. لذا اگه ما خودمون بودیم و اجماعات نبود میگفتیم معاطات چیه؟ فاسد، اصلا خارج از دعوا. قایت الامشاره بردش تو اتاق سی پی آر اورژانس زندش کرد در حد اباحه تصرف، مرده بود بنده خدا، زندش کرد در حد اباحه تصرف، اصلا ربطی به قاعده نداره. بفرما.
همین که ما قائل به یه اثری هستیم بهش بنویسیم، یعنی امضای واسش قائل
نه نه، این یه چی دیگه است. یه ادبیات کلی مصداق نداره، باید مصداقش رو پیدا کنیم. یعنی بگیم آقا دلیل چیه؟ از ببین الان من چجور معادله ریاضی کردم، دلیل کیه؟ دلیل احل الله البیه، از تو احل الله البیه او ان العقود هم در اومده. اما حالا دلیلی که اینجا اینو زنده کرده کیه؟ اجماع. اتوش چی در اومده؟ یه اباحه فقط.
خب اباحه
هیچ کش نکرده. نه 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 نه، فقط اباحه کرد. کلمه امضا گولت نزنه. این که میگم ادله امضا مثل احل الله البیه، دارم مثال میزنم. آقا فردا یه دلیل امضا دیگه ای داشتیم مثل احل الله البیه نبود، نمیتونه دلیل ان العقود تابعه للقصود باشه. احل الله البیه دلیله، به چه مکانیزم؟ به این مکانیزمی که گفتم، از صلح و جائزونه دلیله، نه کلمه ادله امضا. این عنوان انتزاعی من و شما ما اونی که شاربمون داده چیه؟ شفتین مبارک شعر خارج شد، گفت از صلح جائزون بین المسلمین. بعد چون تو صلح قصد نوشته شده بود اثر گرفت. دقت کردید؟ کلمه گولمون نزنه، دلیل پیدا کن. میگه دلیل اینجا برای یه اباحه یک با اجماع در اومده، اصلا ربطی به این قصه نداره. اگر نیست همینه بخونم تا بعد ادامهش بدیم. اما حکایت و تبعیت العقوده و مقام العقود للقصود، مقام مقام العقود مثل کی؟ مثل ایقاعات. و مثل کی؟ مثال سختش میگم اما دیگه توضیحش نمیدم. مثل نذر و عهد. نذر و عهد یه قصه ای داره که قاعده ان العقود چجور توش پیاده میشه، در حالی که ادله امضا ربطی به اونجا نداره. جانم؟ نه
خب من که معاطات الان مقام عقد هست
نیست، میخوام بگیم نیست. اما مقام مقام العقد مثال سختش نذر و عهده. خوش کار نداره، یکیشه میگم براتون. یه بیان برای اینکه نذر و عهد رو اینجا بگیره، بیان کسانی است مثل مرحوم علامه طباطبایی و مثل محقق خویی و مثل بعضی از عبارات‌های محقق ایروانی. اونا میگن نذر و عهد از باب اوفو بالعقود ان العقود تابعه للقصود توشون میره، چون ان العقود تابعه للقصود از تو اوفو بالعقود هم در میاد. بعد عقد در اونجا به معنای مصطلحش که منظور من و تو نیست، لذا اوفو بالعقود ایقاعات هم میگیره. میگن اگر کسی تو طلاق به اوفو بالعقود تمسک کرد، این نشون میده که منظور از عقد، عقد مصطلح در مقابل ایقاع نیست. پس عقد چیه؟ عقد به معنای لغویشه. حالا معنای لغویش چیه؟ دعوای مفصلیه. یه تیکه هایشو میخونیم در آینده، یه تیکه هایشو میخونیم که مثلا عقد به معنای عهده. عقد به معنای عهد. لذا اول سوره مائده که میگه اوفو بالعقود و حتی این مثل چیه؟ مثل سوره بقره آیه 170 و چند سوره بقره و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا. لذا تو تفسیر عیاشی عقد رو زیل اوفو بالعقود به معنای عهد معنا که شیخ هم همین معنا رو قبول میکنه. اگر کسی عقد رو از معنای اصطلاحش خارج کرد بعد میگه نظرم یه نوع عقده، اما عقد با خدا، عهد با خدا، قسمم یه نوع عهده، عهدم یه نوع عهده. یه بیانه که اگه اوفو بالعقود اینا رو گرفت بعد ان العقود تابعتون للقصود از کانال اوفو بالعقود اینجا جاری میشه، اگه نه بعد جور دیگه جاریش کنیم مثل اجماعات فقها. که باز شیخ عزیز نگاه کن او اجماعات تو معاتات باز وجود بگو نداره. اجماعی که ان العقود تابعتون للقصود بیادا، حالا شیخ به اجماع هم نمیتونه قبول کنه چون ان العقود تابعتون للقصود دلیلش اجماع نبوده، دلیلش چی بوده؟ قواعد عاممون بوده. اینا هر کدومش حالا تمامی دعوا برای چی به وجود اومد؟ چون ان العقود تابعتون للقصود لفظش تو روایت نیمده، مستنبته. این همه دعوا مال اینه. بخونه عبارت جانم مخمان، چون مستنبته کاری باش نداریم، عنوانش که اصیل و مقدس نیست که ما رو اطلاق عنوانش کار کنیم. ما نوکر کیم؟ دلیلش به همین دلیلی که الان گفتید. دقت کردی آقا؟ خب اولا ان المعاتاته لیست المعاتات عند القائل بالاباقه المجرد من العقود. کی گفته معاتات از عقوده؟ ولا من القائم مقام العقود شرعا. گفتن مثل ایقاعات، مثل نظم، مثل اه، نه هیچ کدوم نیست. چرا نیست؟ فإن تبعیت العقد دلیل. دلیل الان میریم سراغ کبرای تحلیل او ان العقود. فإن تبعیت العقد للقصد وعدم انفكاك العقد عن القصد انما تنها دلیل شرعی معتبری که برای قاعده ما پیدا کردیم تو قواعد فقهیه این بود. انما چی؟ هو لأجل دلیل صحت ذالک العقد. دلیل صحت ذالک العقد یعنی چی؟ یعنی احل الله البیع که دلیل صحت بیعه، الصلح جائز بین المسلمین که دلیل صحت صلحه و ما شابه ذالک. خب اتو دلیل چجوری اینه فهمیدی؟ به معنا ترتب الاثر المقصود على العقد. اون اثر مقصود باید بر عقد بار بشه. چرا؟ چرا؟ دیگه نمیگتش بقیه شو. چرا؟ چون تو موضوعش خابیده و وقتی این پک امضا شد یعنی حکم پیدا کرد، این با تمام اجزا و شرایطش داره حکم پیدا میکنه. فلا یعقل حین اذن الحکم بالصحه. دیگه تعقل نمیشه حکم به صحت برای عقده داشته باشیم مع عدم ترتب الاثر المقصود علیه. در خود قصد جزء شروط این بوده. وقتی این اثر پیدا کرد یعنی با او جزء اثر پیدا کرد. فلا یعقل دیگه تعقل نمیشه قصد و اتو شیکمش بیاریم بیرون در حالی که با دلیل معتبر وارد کرده بودیم. خب این در مورد ان العقود تابعتون للقصود ای کبرا. اما المعاملات الفعلیه، فعلیه کی؟ التي لم يدل على صحتها دلیلون، دلیل شرعی نداشتیم. فلا يحكم بترتب الاثر المقصود على المعاملات الفعلیه. دیگه نمیتونیم بگیم اینا دلیلی داریم که اثر مقصود برش مترتب بشه. كما نبه عليه الشهيد في كلام المتقدم. شهید اول هم وقتی عبارتش خوندیم که گفت که اسباب توقیفیان اینا قائم مقام نیستن، ان المعامله لا تقام مقام الاقوال، این تو من ان السبب الفعلی لا يقوم مقام السبب القولی فی المبایعات. سبب فعلی در قائم مقام سبب قولی نیست. یعنی چی؟ یعنی سبب فعلی داخل دائره بیع و عقد و صلح قرار نمیگیره. خب نعم اذا دل الدلیل على ترتب اثر علی، پس اصل اولیش فسادشه. حالا نعم برای چیه؟ بله افساد بخوایم خارج شیم. حالا افساد بخوایم خارج شیم چجور؟ اذا دل الدلیل على ترتب اثر، یه اثری هر اثری تنکیرش هم موضوعیت داره، هر اثری علی دلیل شرعی بیاد بگه آقا این فعلیه این اثر داره، حکمه به هیچ مشکل نداره. و ان لم یکن الاثر مقصودا، ولو اثر مقصود نباشه. چرا؟ دوباره بگو. چون خود این که اثر باید مقصود باشه که نه بیانه نه مبینه. چجور اثباتش کردیم این قاعده رو؟ با اصل و جایزون. اصل و جایزون که تو معطا جاری نشد که بخواد لوازم خودش با خودش بیاره. خیلی قشنگ معادله درست شد. پس این جواب اولم. دوستان همینجا شما یه جمله بگید، شاید این داره تو ذهنتون خلجان میکنه، این استدلال به درد شیخ دیگه نمیخوره. چرا؟ نه به دعوا کونه ها بیان عرفن عرفن. شیخ استدلالش چی بود؟ به احل الله البی. شیخ اگر به دعوا کونه ها بیان عرفن رو گفت، موقع احل الله البی با همه عساکر و جنودش، یکیشون هم ان العقد تابعت للقصود، اینجا رو میگیره. اما این دلیل به درد حرفای خلاف شیخ طوسی و ابن زهره و ابو الصلاح و اونایی که زدن از اساس علامه که اول فاسدش کرد بعد در حد اباحه قبولش کرد، این دلیل به درد اونا میخوره. شیخ هم الان دنبال نقد نقد کاشف القطاع با سیستم خودش نیست، با سیستم مشهور داره نقدش میکنه. خب تمام. و ثانیه، حالا دلیل دوم. دلیل دوم باز مقدمه اول عرضم که خیلی بچه ها نبودن دوباره یادآوری کنید. آقا قاعده تو فقه تخصیص میخوره به شرط اینکه مخصصش قوی باشه، محکم باشه، هم سندن هم دلالتن. توضیح دادم. خب شیخ میگه حالا من برات یه 5-6 تا جا نشون میدم که خود این قاعده ان العقود تو جای خودش تخصیص خورده. چرا اینو میگن؟ که حتی اگر کسی گفت احل الله البیع معاطاتو میگیره، اگر ما دلیل مخصص قوی براش پیدا کردیم از تحت ان العقود خارجش میکنیم به خاطر دلیل مخصص اقوا. چه اشکالی داره؟ حالا آخو انما الکلام کل الکلام، اول شما کبرای اینو درست بکن که این ان العقود تخصیص خورد فلفل، تا بعد بیایم ببینیم میشه معاطاتم به عنوان یه مخصص دیگری کنار سایر مخصصا ذکر کنیم، ببینیم دلیلی داریم یا نداریم. شیخ میگه الان میشمارم برات. میگیم آقا مورد اول بگو. میگه بسم الله الرحمن الرحیم. مورد اول توضیح داره. آقا ذهنا رو پاک کنید از گذشته، اول خودشو توضیح بدم بعد چگونگی ارتباطشو با بحث بگم. یه بخشی در مورد عقد فاسد من توضیح دادم جلسات قبل، یه بخش کمی. حالا میخوام یکم اطلاعاتتون رو بیشتر کنی. عزیزان مضمون مقبوز به عقد فاسد مورد زمان، مقبوز به عقد فاسد مورد زمان. یک دعوای مفصلی هست که دلیل این زمان چیه. گفتم زمان مثبتات مختلفی داره و هم مثبتات مثبتاتش هم معلوم میشه. اول باید ببینیم دلیلی داریم که اثبات زمان کنه تو عقد فاسد یا نه. اگه دلیل داشتیم بعد باید ببینیم مسقطش مسمى یا واقع، زمان واقعی، اینم باید معلوم کنیم. تو مثبتش اختلاف هست. مفصل چندین و چند صفحه دیگه میریم جلو، شیخ مفصل در مورد مقبوض به عقد فاسد درس خارجشه بیان میکنه، همه اقوال و ادله رو میگه و نقد میکنه و به یه نظر مختار میرسه توش. فعلا پیش در آمد. عنایت کنید، بعضیا گفتن مقبوض به عقد فاسد، مگه نمیگید عقد فاسده؟ مگه میگید عقد فاسده؟ جناب زید این ماژیک رو به عمرو داد و عمرو هم این رکوردر به زید داد، درست شد؟ خب اگه عقد صحیح بود زید مالک رکورده، کمان که عمرو مالک ماژیک بود. اما حالا که فاسده ملکیتی حاصل نشده. یعنی چی؟ یعنی ملک زید دست عمرو است و ملک عمرو دست زید، درسته؟ خب علل یده ما اخذت حتی تو عدی. پس زمانش به قاعده ید. شیخ مفصل تحقیق میکنه میگه قاعده ید نمیتونه زمان بسازه. یکی از اشکالات اینه، اینو شیخ جواب میده میگه نه اینجا امانی هم نیست. چرا امانی نیست؟ بگید خودتون بگید. بخاطر اینکه من که اینو تحویل تو دادم اصلا تو رو آدم فاسقی میدونم، اما تحویلت دادم که چی؟ خب من که آدم فاسقی مقابلمه که یدش امانی نمیدونم که شیعه اما بدم بهش پیشش باشه، چون بنا گذاشتم که دادمش بد که مال خودت باشه، یه سودی هم بردم به دادمش، و الا من قائل نبودم که ید تو ید امانیه. خیلی از معاملات تو عقلا بر اساس حسن ظن به طرف مقابل و امانی دیدن او نیست، به خاطری که دارم سود میبرم. حالا عقد فاسد شد، من راضی نیستم پیشت باشه. دقت کردید آقا؟ خب لذا علالیت میگیرتش. شیخ دعوای دیگه ای داره اینجا، من نمیم چون اگه بخوام بگم میریم توی مثبتات زمان، باید براتون هرم مثبتات زمان رو توضیح بدم که قاعدش چیه، طبقه دوش چیه، طبقه سهش چیه، یه هندسه ای داره، بعدا انشاءالله بحثش میکنیم با هم. تا اینجا تمام آقا؟ تمام. بعدا شیخ میگه نه، علالیت دلیل نیست. میگیم پس دلیل چیه؟ میگن دلیل یکی دیگه از مثبتات زمانه. ما اسمه کدوم مثبت؟ میگن قاعده اقدام. قاعده اقدام مثل قاعده علالیت، اونم جز مثبتات زمانه. توضیح و ذالک، توضیح و ذالک، توضیح و ذالک. میگن اگر کسی اقدم علا فعل که اون فعل اندل اقلا فعل زمانیه. چرا میگم اندل اقلا؟ میخوام نوعیش کنیم، شخصیش نکنیم. نمیگیم ازا علمه، فردا این بنده خدا بیاد ادعا کنه آقا من نمیدونستم. ملاک دونستن تو نیست، ملاک علم نوعیه، اقلائیه. یعنی اقلا میدونن که این فعل چیه؟ زمانیه. ازا اقدم علا شخص که این اقدم، اقدم علا فعله که این فعل اندل اقلا فعل زمانیه. یعنی تو اگر رفتی تو این مسیر، الان مثال میزنم، رفتی تو این مسیر باید تا آخرش منظم بری. اگر چیزی تلف شد، بلایی سری چیزی اومد، گردنته، نرو، رفتی دیگه تا آخرش اینطوریه. ازا اقدم علا فعل که اون فعل پیش اقلا زمانیه، تا پایان کار زمان به ذمته، تا ابراء ذمه کنی. مثل چیه؟ مثال بزنم. مثال واضح واضحش قصب. قصب اگر تو بدون اجازه مالک دست به چیزی زدی، لحظه‌ای که دست زدی دیگه ضامنی، دیگه اومد تو گردنت، نمیتونی دب بکنی، نرو دست نزن. لحظه‌ای که افتادی تو این مسیر دیگه تا آخرش با بری. ها لغته آقا عروض زمین ورش داشتی ضامنی، دیگه برو تا تهش. اینا مثالای واضحشه. خب حالا یکی دیگه از مثالاش که محل بحث ماست چیه؟ خود معامله. خود معامله یه فعل زمانیه پیش اقلا، یعنی اصل اولیش زمانیه، اما زمان در حد چی؟ در حد عوض. یعنی اگه من اومدم به شما گفتم آقا من این رکوردر رو به ماژیک میفروشم، خب من خیلی بیعقلی دارم میکنم، این رکوردر به ماژیک، آه من دوست دارم مالم آتیش بزنم، اشکال نداره. اما احالا به بعد لحظه ای که وارد این معامله شدم تا رکوردره به تو نرسونم، حق نشستن سر جامو ندارم، و تو تا ماژیک به من نرسونی حق نشستن سر جاتو نداری. لذا بعدن میگیم شیخ میگه اوفو وجوب تکلیفی میده، اوفو بالعقود، برو وفا کن، وفا نکردی پدرت در میاری. میگه وجوب تکلیفه، حرامه اگه کار نکنی. چرا؟ خب گردنته. اقدمت علا فعل که این فعل صفتی داره به نام زمان. مفهوم شد آقا؟ خب حالا میگن پس اقدما متعاقدان علا عمل زمانی، درسته؟ خب حالا دقت کنید، حالا بعد یواش یواش می‌خوام نزدیک بشیم به بحث خودمون. پس متبایعین اقدام بر چی کردن؟ بر معامله کردن که جنس معامله زمانیه. پس اقدما علی زمان. اما این زمان چه زمانیه؟ مسمى. حالا گفتم دیگه، هر چی گفتی، هر چی ترازی بود، هر چی تعاقدتون بود، تمام آقا؟ تمام. عقد ما علای معامله زمانی. خب
این دو حالت داره، یا صحیح میشه، صحیح که شد نتیجهش چیه؟ تبادل عوضین انجام بده، زمان اگر بره بیره برو بشه خونت دیگه چای بخور، قصه تمام. اما اگه معامله فاسد شد، اگه معامله فاسد شد، درست شد؟ خب شکل اول، حالت اول، آقا من ماشی که تو آوردم دادم بهت، بس تمام دادمش، گرفته بودم خواهی پیشم بود، فکر کنم معامله صحیحه، بعد معلوم شد معامله، دوباره برگردونم بهت دادمش، پس چی؟ رد عین کردم، خود دیگه دعوای وجود نداره. اما اگر عین طلب شد، خب حالا باید چی رد کنم؟ قاعده عقلی اینه بر اساس قصدشون که مسما بوده، مسیری که رفتن تو لاین مسما بوده، خود تو همون مسیرم باید لاین به پایان برسه مطابق با قصدی که داشتن. من قرار بود ماژیک بت بدم، ماژیک تلف شد، داره باید بعد پول ماژیک بت بدم. اینجا فقها گفتن کاری به قصد نداریم، باید زمان واقعی بده. مشهور اینه، میگه میگه دیدی تخلف عقص شد، اما چون دلیل معتبر داره اشکال نداره.
تخلف
شد دیگه. خب من قرار ببین من ماژیک پیشم بود و ماژیک بهت بدم،
معامله صورت نگرفت که قصد میخواد اصلا یه اثری داشته باشه،
معامله شرعی نشده، قصد که بوده معامله. حالا بحث نکنیم روی تیکر، فهمیدم چی میخوای بگی، اونو نگه دار تو دلت، اونو نگه دار. اول اصل قصه رو تصور کنیم، تصور شد، همین رو دو عبارت بخونیم بعد گوش میدم به حرفتون. ثانیاً ان تخلف العقد عن مقصود المتبایعین کثیر، زیاد داریم دیگه، نگفتا کبراشو من بیرون گفتم ها، قاعده است بعد اگه تخصیص بخوره بعد چی میشه ها، او روزا رو بخونید قبلش. فانهم اتبقوا، اجماع کردن علا ان عقد المعاوضه اذا کان العقد فاسدا يؤثر في زمان كل من العوضين القيمه. القيمه یعنی چی؟ یعنی واقعی. وقتی کلم القیمه اومد تو بو واقعی، نه مسما، اونو میگن مسما، اون مسماه. وقتی میگن مثل یا قیمت تو بگو یعنی چی؟ واقعی. اما مثل ثمره نداره، چون همونه، ثمرهش کجا در میاد؟ تو قیمت، که دفعه پول میکشه بالا، تصاعدی میره بالا. خب دلیلشون چیه؟ لعفادت العقد الفاسد از زمان عندهم فی ما یختزی صحیحهو، اینا مصادیق قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده. من اینو توضیح ندادم، اینا اجمالش بلدید، آقا هر عقدی که اصلش زمانی باشه فاسدش هم زمانیه، اما اگر به اصلش زمانی نبود، اقدام علی زمانی نمیشد، فاسدش هم زمان توش نبود. اما یه حرفا رو من رو بی پیاده کردم، بله بی اصلش زمانیه. حالا مگه داریم عقدی که اصلش زمانی نباشه؟ آره، بعدا ان شاء الله بحث میکنیم، مفصل توضیح میدیم، حالا فعلا نمیخواستم با ایرارده این لاین بشم. مع انهما میرسیم بهش الان، مفصل قاعدهش میخوایم بحث کنیم، قاعده ما یزمن میخواد بحث بشه، مخصوص به عقد فاسد میخواد بحث بشه. مع انهما، حالا نکتمون اینجا اینه، مع انهما لم یقصدا، قصد نکردن الا زمانه، بگو مسما. مسما رو چجور میگه؟ میگه کل منهما بالاخر، زمان معاوضیه، اینه بده اونه بگیر، ولو اینا هم در واقع مقابل هم قرار نگیرن، مسما بود. خب حالا کسی انقلت میکنه میگه زمان واقعیه به خاطر اینکه دلیل علالیده، دلیل اصلا اقدام نیست. شیخ میگه نه، دلیل علالیت نیست، و توهم ان دلیلهم على ذلك قاعده تلیه، چون قاعدیت مثبتیه که اگه اومد مسقطش میشه زمانه واقعی، اما قاعده اقدام قاعده ایه که اگر اومد مسقطش میشه زمانال مسما. میگه نه مدفوع، چرا؟ به انهو لم یذکر هذا الوجه،
حاصل وجه یعنی چی؟ اینکه دلیل زمان قاعده ید باشد الا بعضهم، کی؟ شهید ثانی. تازه شهیدم که گفته معطوفاً علی الوجه الاول، اول اقدام گفته بعدش علالیت بهش عطف کرده، نه اینکه خود علالیت رو مثبت دیده. دوستان این عطفه سه صفحه توضیح داره، همین عطفه، یه عطفی که انجام داد شیخ انشاءالله جایی که میخواد بحث کنه میگه اینه کجا به کجای دلم بذارم. خب بعد شهید ثانیه، نمیشه ما یه کوهیه بعد یه کوه هم بگذاریم. دو سه صفحه شیخ توضیح میده که یه عطفو حل کنه که علالیت دیگه بره کنار، فقط قاعده اقدام باقی بمونه. این یه تیزر کوتاهی او بحث مفصلیه که در آینده خواهد آمد. معنهم، خب پس فلاحظ المسالک، نگاه کن مسالکو ببین، یعنی همه تو قاعده اقدام بحثو بردن، بعدم زمان زمان المسما بشه چون قصدشون مسما بوده، اما خروجی چی شده؟ واقع شده، زمان واقعی شده، زمان واقعی مقصود المتبایعین نبوده. حالا آقای موسوی میگه کی گفته که این احل الله البی گرفتش که بعد حالا قاعده ان العتابعه للقصود اومد تا بعد حالا تخلف شده باشه؟ سیعتی ان شاء الله مقبوض و عقد فاسد ذیل احل الله البی به عفو بالعقوده. عقد فاسد یادتون نوشتم با تابلو عقد قصب و پایین نوشتم، عقد صحیح و بالا نوشتم، عقد فاسد وسط نوشتم. عقد فاسد بنده خدا شتر مرغه، هم اونو داره هم اینه داره، هم شبیه قصبه چون امضا نشد، هم شبیه عقد صحیح چون صورت المعامله و همه اینا رو داره. بعدن فقها نشون میدن عفو بالعقود و احل الله رو اینجا رو میگیره. چجور میشه؟ توضیح میدین. سیعتی همه کلمه بود، سیعتی مال امی بود که ای سآل جواب بدن. خودم این عبارتی کم یه جوریه، سیعتی انشاءالله. یده هم قاعده اقدام، تمام. آقا مورد بعدی، یه مورد خوندیم دیگه تا الان، درسته؟ الان یک بود، یه مورد خوندیم، مورد دو از چی؟ تخلف عقد از قصد. آقا بعد معامله گای اوقات مشروط میشه به چیزی، گای اوقات مشروط نمیشه. معامله گای اوقات مشروط میشه، گای اوقات مشروط نمیشه. اینجا بعت و اشتریت و این متن علا ان یکون کذا و کذا، یه شرطی هم اینجا بود، اینم شرط، تمام؟ بگو تمام؟
تمام.
مشهور فقها ها میگن اوفو بالعقود احل الله البی، کل اینو میگیره. یعنی چی؟ حالا تو اثرش رو بگو. یعنی ان العقود تابعه للقصود، رو کل بعت و اشتریت و با شرط اومده. حالا کف میدونیشو بگو. بابا من حاضرم اینه بفروشم به شرط اینکه تو بیای پیرنه منو بدوزی، اگه نمیدوزی من راضی نیستم، نمیفروشمش. پس قصد من چیه؟ رضایت من کجاست؟ معامله معشد. خوبه؟ مفهوم شد آقا؟ مفهوم شد آقا؟ پس قصد من صرف فروختن این نیست، فروختن اینی که توش پیرنم هم دوخته بشه، من نوکرشم. لذا اصلا یه بحثیه که این شرط چقدر اثر داره تو معامله. بعضی میگن خیلی، میگن خیلی، یعنی در چه حد؟ میگن اصلا سمن در ازای شرط هم هست، یعنی فقط در ازای این نیست، چون من اینو اگه عادی میخواستم بفروشم 100 تومن میفروختم، 90 تومن فروختمش که تو دفت بجا بقیهش بیای اون پیرانه هم بدوزی. لذا میگن یوز زعاز سمن به ازای
شرط، حتی تا اینجاش هم گفته شده. حالا ما نمیخوایم قاعده توضیح و سنن هم قبول کنیم، اما میخوام اصلش رو بگیم، این معامله به علاوه شرط مقصوده و بدون شرط قصدی توش وجود نداره. اندل اخر حالا اگر شرط فاسد شد، اگه شرط فاسد شد، بعضیا میگن شرط فاسد مفسده، شرط فاسد مفسده. خب اگه مفسد باشه خب خوبه، مطابق با قاعده هم هست، این نبیه که تابعه تو داره بسید. حالا که دیگه قصدم، حالا که جز اشرف قصدم نیست، احل الله یعن نیست، تو هم که گفتی معامله فاسده، هیچ مشکلی وجود نداره، صفر صفریم هنوز. درسته؟ درسته آقا؟ سه هیچ نیستیم اینشاءالله، صفر صفریم. خب اگر کسی گفت شرط فاسده اما مفسد عقد نیست، یعنی چی؟ یعنی اکثر جاشه متبایعین وجب علیهن که وفاء به مقتضای عقد بکنند، در حالی که مقصود
حالا 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 نمیدونم و کذا و کذا عجله کن از شرط الف و کذا یعنی چی؟ دو و کذا تخلف داریم، اینجا هم تخلف از قصد داریم، مثل قبلیه کلمه سال سابق است بی تخلف القصد چی؟ از شرط الفاسد لم يقصد المعاملتو الا چی؟ مقرونتن به شرط. معامله قصد نشد الا اینکه چی باشه؟ مقرون به شرط باشه. اینو بذار تو پرانتز، این معترضه بود. برگرد و کذا از شرط الفاسد خبرش بیار غیر مفسد عند اکثر القدما. مشهور میگن شرط فاسد مفسد نیست. تمام شد؟ پس اینم یه مثال نقض دیگه. یه مثال دیگه. آقا من مبیع را مرکب قرار میدم. میگم به شرطی حاضرم این گوسفند بفروشم که تو خنزیرم باش بخری. رو هم بد میدم، یه جا ببرشون، وانت بیار بار بزن، خیرشه ببینی، دوتا رو ببر برو. بعد شما پس معامله مقصودش وقتیه که شات و خنزیر با هم باشن. مثال علامه بود شات و خنزیر، یادتونه؟ تو مستحل خمر. خب این دوتا با هم باشن، شرلومه خوندی، با هم باشن. حالا خنزیره از خمره جدا میشه، خنزیر بخش معامله نسبت به خنزیر باطله، سمنش هم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پول برگردون به طرف مقابل، قسمت خنزیر تمام، قسمت شات سر جا خودش میمونه. بابا خب مقصود نیست، میگه اشکال نداره دیگه. و کذا بیع ما یملک مملوک میشود، کی؟ شات. و ما لا یملک خنزیر، برای کی؟ برای مسلمون البته، برای اونا بین خودش هر غلطی میخوان بکنن کاری باشون نداریم. صحیح عند الكل، اجماعی هم هست، این دیگه عند القدما و مشهور هم نیست، صحیحه، همه معامله رو امضا میکنه، در حالی که این معامله امضا شده مقصود، اونی که مقصود بود امضا نشد. تمام شد آقا؟ خب و صلی علی محمد و آل